پرستاران، حقوق پرستاران، حضور پرستاران در مراکز درمانی و باز از حقوق مردم استفاده کردن، استفاده بهینه از خدمات درمانی. وضعیت اورژانس بیمارستان ها و جای خالی 70,000 پرستار اعلام شده. دو میهمان ارجمند، جناب آقای دکتر محمد شریفی مقدم، دبیر کل محترم خانه پرستار کشور، همینطور جناب آقای دکتر عباس عبادی، معاونت محترم پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی. آقای دکتر شریفی مقدم سلام.
من هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه و خدا قوت به همکاران عزیزم در سراسر کشور و جناب دکتر عبادی معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت، و از شما تشکر میکنم که این فرصت رو فراهم کردین که مسائل پرستاری مطرح بشه.
متشکرم از شما. آقای دکتر عبادی سلام عرض میکنم، صبح عزتاری بخیر.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون. آرزوی صحت دارم برای هموطنانم و خدا قوت به همکاران فریختم در سراسر کشور.
متشکرم.
در خدمتتونم. خدمت استاد دکتر شریف مقدمم عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم از شما. آقای دکتر عبادی، با این سوال مطرح کنیم، دوران کرونا رو یادمون نرفته. با این سوال، چرا پرستاران ما اینقدر در موقعیت مظلومیت قرار میگیرن، یا به عبارت ساده‌تر چرا اینقدر مظلومن؟ چرا اینقدر رسیدگی نمی‌کنیم بهشون؟
عرض کنم خیلی از بیشتر از اون که پرستاران مظلوم باشن، مردم مظلومن، چون از نبود پرستار به لحاظ تعداد مردم آسیب می‌بینن، از انگیزه پایین همکاران پرستار مردم آسیب می‌بینن. متاسفانه مشکل کمبود پرستار یک موضوع و موزل جهانیه که خب کشور ما هم در بر گرفته. دو تا علت داره، یکی کمبود تربیت و آموزش همکارانمون، و موضوع دوم که شاید اهمیتش بیشتر از اون باشه، بحث جذب و نگهداشتشه. در حوزه جذب، خب خوشبختانه کرونا فرصت رو ایجاد کرد که ما از سال 1398 تا الان در چندین نوبت آزمون و جذب‌های متعددی داشته باشیم، شامل آزمونی که سال 1398، بعد از اون 99 یک تبدیل وضعیت سال 1401، و هفته گذشته هم یک آزمون برگزار شد که خب تا حدودی بتونه جبران کمبود نیرو انسانی رو داشته باشه. البته در کنارش خب ما هم
آقای دکتر عبادی، اینجا یه چند تا اس ام اس و پیامک به دست ما رسیده، اینو بگیم آقا با حقوق 8-9 میلیون تومان دیگه کسی نمیاد آزمون شرکت کنه، چه آزمونی برگزار میشه؟
بله، من داشتم در مورد نگهداشتم صحبت میکردم دیگه. یه بخشش بله جذبه که با آزمون باید برگزار شه، بخشم نگهداشته.
بله.
نگهداشت خب به هر حال یکی از موضوعات که خب موضوع کم اهمیتی هم نیست، بحث معیشت همه همکارانی که در حوزه دولت مشغول به کار میشن، همه کارمندان، حالا به ویژه همکاران پرستار که جنس و ماهیت شغلشون سخت و طاقت فرساست و خب با توجه به شرایط اقتصادی میطلبه که نگاه به حوزه سلامت و نگاه به حوزه پرستاری متفاوت از نگاه به حوزه کارمندی باشه، و این از طرف همکاران من قابل قبوله که خب میزان پرداختی همکارانون بر اساس احکامی که صادر میشه با توجه به شرط اقتصادی کفایت لازم رو نداره، باید از روش‌های دیگه در واقع جبران کرد، که این میتونه بخشش مربوط به تعرفه گذاری خدمات پرستاری باشه، اصلاح احکام حقوقی باشه، اصلاح مبلغ ریالی اضافه کار همکاران باشه، که خب این دو مورد آخر در دستور کار وزارت بهداشت و دولت قرار داره.
متشکرم. آقای دکتر شریفی مقدم بفرمایید.
عرض کنم که جناب دکتر عبادی فرمودن ما متفقا همه قبول داریم که کمبود کادر پرستاری رو داریم. خب این کمبود باید ابتدا نیرو جذب بشه، یعنی اون حداقل های نیروی انسانی فرصتی فراهم بشه برایش جذب بشه. بحث دوم نگه داشتشه. ما در هر دو بخش مشکل داریم. حالا این مشکل رو به زعم من بیشتر سازمان مدیریت به استخدامی داره، چون ما می‌دونیم که خب وزارت بهداشت داره تلاشش می‌کنه به ویژه در حوزه معاونت پرستاری، معاونت توسعه، ولی خب جایی که مانع هستش، حالا باید به یک توجیه بشه یا اراده‌ای باشه که برای استخدام، این میزان استخدام که آقای دکتر فرمودن بود بوده ولی بسیار کم هستش. یعنی الان نزدیک به شاید 60-70 هزار نفر ما نیروی پرستاری لازم داریم که به کف استانداردها برسیم. خب این عددی که داره جذب میشه شاید کمتر از میزان خروجی باشه که باید. به هر صورت سازمان استخدامی کشور و سازمان مدیریت و حتی مجلس به عنوان یک نیروی یک نهاد نظارتی و قانونگذار که قانونی میذاره و پشترش هر صورت باید حتما پیگیری لازم داشته باشه، ما بتونیم که این بحث اولیه که جذب هست رو تامین بکنیم. بحث دوم نگه داشتشه که واقعا شما فرمودیم با رقم های 8-9-10-11-12 میلیون تومن اصلا مغروم به صرفه نیست که پرستار بیاد بره توی بیمارستان، اونم کار بسیار سختی که مواجهه با بیماران بدحال پرخطر مثلا کرونا که یکیش بود که گذروندیم، ولی بقیه بیماری پرخطر مثل بیماری های ایدز و هپاتیت و سل و اینها که همیشه پرستارا بهش مواجه هستند. خب این رقم واقعا کم هستش. الان در تهران 3 تا ابر بیمارستان افتتاح شده، بیمارستان قدیر، بیمارستان حکیم، بیمارستان عرض کنم خدمت شما که مهدی کلینیک، که هر کدوم شاید رقم‌های بسیاری اعتبار صرف شده که ساخته بشه، ساختمون ساخته بشه. خب تجهیزات بهترین تجهیزاتمون بردن، خب چرا نباید نیروی انسانی لازم که مهمترین و کلیدی‌ترین نقش رو در ارائه خدمات به مردم داره رو تامین بکنن؟ حالا من فکر میکنم که احتمالا رانت هایی هم وجود داره، انگیزه هایی وجود داره که برن مسئولین سراغ ساختن بیمارستان ها یا از کنم تجهیزات و نیروی انسانی که مهمترینش هستش که اولا جذب و نگهداشت باز پرستار به هر صورت اون انگیزه های کافی رو داشته باشه که بخواد بیاد جذب بشه. هم اکنون هم در این بیمارستان بزرگ حالا استخدام نه ولی بحث قراردادی و شرکتی بودنشون فراهم هستش، علارغم این که همکاران بیکار پرستار هم داریم، ولی سعی میکنن که با این رقم نرن تو این بیمارستان ها، میرن سراغ مشاغل دیگه. و اونایی هم که هستن، خب بحث مهاجرت بسیار زیاده در حوزه پرستاری، بحث از کنم خدمت شما ترک شغل، تغییر شغل، حتی خونه نشین کردن خودشون رو ترجیح میدن. حالا باید جذابیت هایی داشته باشه، جذابیت هایی که فراهم هم هست. یکیش بحث فوق‌العاده شغل هستش که خیلی جامعه پرستاری و بهداشت درمان به دنبالش هست. یکی بحث تعرفه گذاری هستش که باز به اون شکلی که قانون‌گذار گفته عمل نشده. یکی بحث همین اون تعدادی هم به همین شرایط حد اقلی راضی هستن که تبدیل وضعیت بشن نشدن. البته ما میبینیم که در حوزه وزارت بهداشت تلاش هاشون بوده، ولی باید یک عزم جدی تر رو سایر بخش های وزارت بهداشت هم داشته باشه و به ویژه این عزم در سازمان مدیریت و استخدام کشور فراهم بشه که برای ارائه خدمت به مردم علاوه بر تجهیزات و ساختمون در درجه اول جذب و نگهداشت نیروی انسانی لازم که پرستارا بیشترین خدمات بهداشتی درمانی رو در کشور دارن ارائه میدن و بیشترین تعداد رو هم باشن. و یک بحث سوم هم هستش که به هر صورت سیاست های وزارت بهداشت بر درمان محوری هستش. اگر وارد بحث پیشگیری سطح اول هم پرستارا ورود بکنه و کلن نظام سلامت ما ورود بکنه، شاید این نیاز در بخش درمان ما کمتر باشه و مردم از کمبود کادر پرستاری کمتر آسیب.
متشکرم آقای دکتر عبادی. آنچه که فرمودن جناب آقای شریفی مقدم شدنی هست؟
ببینید بخشش خب نیاز به زمان دارین. کمبود قابل توجه که ذکر شد یه بخشش مربوط به آموزش بیشتر دانشجویان پرستاری که خب تو چند سال گذشته ظرفیت دانشکده های پرستاری خب رو به افزایشه، یعنی 7000 و اندی در سال 1199 در سال 1402 به بالغ بر 10000 نفر رسیده، ولی خب این خروجی هم کارامون حدوداً 4 سال طول خواهد کشید. بنابراین نیاز به یک بازه زمانی قابل قبول داریم. بخش دومش هم همونطور که من عرض کردم، آقای دکتر شریف مقدمم تاکید کردن، نگاه سازمان‌های خارج از وزارت بهداشت به مقوله حرفه پرستاری که مشابه سایر حرف نبینن. اگر قرار بشه همه رو در قالب نظام هماهنگ ببینن، به سختی مشاغل توجه ویژه نداشته باشن. هرچند ممکنه عزیزان ادعا کنن که خب بله ما پرستاری جزء مشاغل سخت آوردیم، اون تو امتیازاتی که بابت سختی کار لحاظ میشه اونقدر فاصله رو قابل توجه نمیکنه که باعث ایجاد انگیزه بشه. بنابراین من پیشنهاد بکنم در انشالله گفتگوهای بعدی سایر سازمان‌های ذی‌نفع مثل سازمان برنامه بودجه و سازمان امور استخدام کشوری هم در این گفتگو حضور داشته باشن که از قالب طرح مشکل و درد دل تبدیل به ایجاد انشاءالله یک راه حل و تصمیم گیری اساسی بشه. امیدوارم. و حتی از کمیسیون بهداشت درمان هم میتونن در این فضا مشارکت داشته باشن که یک کار تیمی و گروهی برای اصلاح این موضوع باشه. همونطور که عرض کردم بیشتر این مشکل چالش مردم در حوزه سلامت.
سپاسگزارم از حضرت علی دکتر عبادی، متشکرم، آرزوی موفقیت داریم و ممنونیم به نکات خوبی اشاره کردید. سپاسگزار، صبح بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آقای دکتر شریف مقدم، بسیار سپاسگزارم، آرزوی موفقیت داریم.
خواهش می‌کنم.
پیروز باشید، صبح بخیر، خدا نگهدار.
ممنونم شما، خدا حافظ.
قبل از شروع رودرروی بعدی تشکر کنم از عزیزانی که برامون پیامک فرستادن. تعداد زیادی پیامک رسیده به دست ما، منتها یک سری از پیامکات درش پیشنهاد مشخص بود از آقایون، خانم‌ها اسماعیلی، غلامی، عبدی، یوسفی، کلانتر، راشد، کمالی و تفتی. متشکریم، سپاسگزاریم. به ویژه آیه تفتی توی دو سه تا حوزه پیشنهاد مشخص داشتن. بحث میادین میوه و تره بار که اشاره داشتن به کمیسیون 10% میادین میوه و تره بار و گفتن که از منافع خالص کشاورز هم بیشتره، باید دولت با تمهیداتی آن را به 1% کاهش بده جهت حفظ منافع کشاورز. این نکته بود که آقای تفتی که معمولا مسائل مالی رو به دقت دنبال میکنن، مثل نظام ربوی بانکی که همیشه روش تاکید داشتن و تاکید روی اقتصاد اسلامی. نکته دیگه که اشاره داشتن بحث آقای تفتی، بحث مهریه و دفترچه مهریه و اینکه با چه راهکارهایی میشه این موضوع رو، هم بحث زندانیان دیگه و مهریه که فرمودن آقای جولایی رو اشاره داشتن و هم بحث این سری آخر. این پیشنهادات حتما به مراجع رسمیمون ارجاع میدیم، انشالله که بهش پرداخته بشه. از آقای تفتی مشخصا به صورت ویژه سپاسگزاریم. بریم سراغ گفتگوی بعدی، هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر محمد کریمی نیا، دستیار محترم ریاست پدافند غیر عامل. آقای دکتر سلام.
سلام و عرض ادب خدمت حضرت عالی، همکاران گرامی و ملت عزیز و نازنین ایران.
سپاسگزارم. هفته پدافند غیر عامل مناسبتی هست که باعث میشه به موضوع پدافند غیر عامل بیشتر بپردازیم، به اهمیتش. ما در هفته گذشته، در روزهای هفته گذشته به این موضوع پرداختیم، اما آنچه که بیشتر الان میخوایم از شما جویا بشیم موضوعی هست که چطور قرار هست این دغدغه‌هایی که ستاد داره رو به سطح عام جامعه تسری بدیم، با همین میزان دغدغه‌مندی افراد رو نمیگم تربیت کنیم ولی سوق بدیم به سمت رعایت مسائل و نکاتی که برای کشور ایمنی میاره.
یکی از نکات خیلی مهم این هستش که ما اصلا بدونیم دفاع غیر نظامی و پدافند غیر عامل چیست. ما خیلی از مواقع داریم در امور جاری زندگیمون ازش استفاده میکنیم. به عنوان نمونه کارتهای بانکیمون رو در اختیار اشخاص غیر قرار نمیدیم، رمزها، گوشی موبایل و خیلی از مسائل مختلف. این الگوهای خیلی ساده و پیش و پا افتاده هست از دفاع غیر نظامی، یعنی این که از سرمایه های خودمون به بهترین شیوه بتونیم استفاده کنیم و مراقبت بکنیم. این سرمایه ها در سطوح فردی، خانوادگی، اجتماعی و ملی هستش، در حوزه انسان هست، در حوزه زیستگاه ها هستش، در حوزه سرمایه های صنعتی و موارد مختلفی که کشور به عنوان سرمایه روش حساب میکنیم. مثل بسیاری از حوزه‌های دیگه ما باید این موارد رو از زمان طفولیت آغاز بکنیم، در دانشگاه ها ترویجش بدیم تا در زمان بلوغ به مهارت تبدیل بشه، یعنی آموزش منجر به مهارت. خب ما امروز اگر بیایم بررسی بکنیم میبینیم خیلی از مسئولین ما در حوزه دفاع غیر نظامی و پدافند غیر عامل از آگاهی لازم برخوردار نیستن، از بطن جامعه خارج شدن و به عنوان مسئول دیگه فرایند فعالیت خودشون رو شروع میکنن، حالا در سطوح شهرستانی، استانی، ملی و موارد مختلف، در بخش خصوصی، دولتی، نظامی و جاهای مختلف دیگه. یکی از اتفاقات مهم امروز این هستش که ما فکر میکنیم هر چیزی که پدافند و دفاع است باید دشمن ظاهری و علنی داشته باشه. ما وقتی میگیم حمله سایبری به یک زیرساختی صورت گرفته، یعنی این که باید بگردیم دنبال یه دشمنی تو خیابونی، توی کشوری، توی دستگاهی، جایی چیز کنند پیداش بکنیم. اما امروزه این خبرها نیست، تمام این ظرفیت ها تبدیل شده به پنهان. ما حملات سایبری رو به کشورها و شرکتها و گروهها ختمش نمیتونیم بکنیم. همینجور در حوزه زیستی، 4 سال هست از شروع کرونا گذشته، هنوز دنیای پیشرفته و متمدن که در اوج پیشرفته در حوزه سلامت و زیستی است نتونسته علت این بیماری رو شناسایی بکنه. آیا یک علت عامدانه است؟ آیا تصادفی است؟ آیا عمدی است؟ هنوز نتونسته. این یکی از نکات مهمی هستش که ما باید مد نظر قرار بدیم، یعنی اینکه ما بفهمیم چرا به دفاع غیر نظامی و پدافند غیر عامل نیاز داریم، چرا بعد از چه طریقی اینو باید آموزشش بدیم، و این آموزش حتما باید به مهارت تبدیل بشه. دانشگاه‌های ما، دستگاه‌های ما آموزش‌های اینی خدمتی که برای پرسنل داریم یکی از این فضاهایی هست که میتونیم استفاده بکنیم. ابلاغیه‌ها، مقررات، قوانین، الزامات، ملاحظات بخش دیگه‌ای از اونها هستش. به عنوان نمونه، خب ظرف 2-3 ماه گذشته قانون پدافند غیر عامل خوشبختانه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، توسط ریاست محترم جمهوری هم ابلاغ شد.
بله.
تا قبل از این قانون بسیاری از دستگاه ها در جریان پدافند غیر عامل قرار می گرفتن ولی الزامی به اقدام نمی دیدن، یا خیلی ساده به دلیل اینکه بودجه کافی نداریم فرار میکردن از اجرا، حتی در الزاماتشون قرار نمیدادن. خوشبختانه در قانون جدید شروطی در نظر گرفته شده، مسئول اجرای پدافند غیر عامل مدیر ارشد هر دستگاهی هستش، در سطح ملی و در سطح استانی هم استاندار مسئول اجرای این سیاست هست. کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور هم وظیفه تدوین و ابلاغ سیاست ها رو داره. سازمان پدافند غیر عامل تصمیم سازی میکنه، راهبری میکنه، نظارت میکنه، ارزیابی میکنه و در صورت کوتاهی الان دیگه بر طبق قانون میتونه به قوه قضاییه معرفی بکنه. این نکاتی هستش که ما در گذشته در طول 20 سالی که از تأسیس سازمان پدافند غیر عامل میگذره مشاهده نمی کردیم. و امیدوارم از اینجا به بعد، چون خود مسئول دستگاه به عنوان نمونه ریاست صدا و سیمای جمهوری اسلامی مسئول پدافند غیر عامل در صدا و سیما هستش، خب از اینجا به بعد باید شخص ایشون، معاونینشون و کارکنان در رابطه با پدافند غیر عامل توجیه باشن، اقدامات رو فراهم بکنن، اول از همه برای حفاظت و حراست از سرمایه های خودشون در صدا و سیما. سلامت باشید.
سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم از توضیحاتی که بیان کردید. امیدواریم این سطح دغدغه‌ای که فرمودید که بسیار هم حیاتی است برای همه کشورها، باعث بشه که ما برسیم به یک اقدام جامع، به یک مدیریت بین بخشی که کمک کنه به ارتقاء سطح امنیت عمومیمون. آقای دکتر کریمی، بسیار سپاسگزارم، آرزوی موفقیت داریم.
سلامت باشید، وقتتون بخیر باشه. خداحافظ.
درباره موضوع پرستار که صحبت میکردیم، دوست عزیزی پیامک فرستادن با شماره 992-72-21. نوشتن چرا از نیروی انتظامی صحبت نمیکنید؟ حقوق ها را با هم مقایسه کنید، عدالت داشته باشید. و بعد گفتن که پرستار زیر 20 میلیون نمیگیره، چرا الکی جو میدهید؟ از باب امانت آنچه که فرستاده شده بود و خواندیم. به هر حال همه کسانی که توی حوزه نظام خدمات کشوری مشغول دریافت حقوق هستن، موضوع مطالبه ما هستن. الان اینی که شما گفتید رو هم حتما مطرح میکنیم، اما آنچه که بیشتر در جامعه حالا مطالبه هست، پیامک فرستاده میشه، درخواست میشه، هم حقوق کارگران هست، هم تعیین تکلیف پرستاران. فرق نمیکنه برای رادیو گفتگو که تفاوتی نداره کدوم قشر از جامعه یا کدوم موضوع از قوانین خدمات استخدام کشوری یا تامین اجتماعی یا کارگران. انشاءالله همه مردم بتونن به یک سطحی از رفاه و درآمد برسن که هم به سلامت جسمیشون، هم انشاءالله بتونن برای آینده برنامه ریزی داشته باشن. متشکریم از شما دوستان عزیزی که برای ما پیامک فرستادن و میخوام توجهتون جلب کنم به موضوع گفتگوی بعدیمون که میپردازه به یکی از مسائل اقتصادی که امیدواریم البته توجه ها بهش جلب بشه. یکی از نکاتی که میشه تو این حوزه مطرح کرد، نوع سرمایه گذاری خانوارها هست. در مقتضیات مختلف زمانی مکانی در دهه های مختلف، نوع نگاه سرمایه گذاری خانواده ها، خانوار فرق داره. در دهه هایی بخشی از حقوق ها اختصاص پیدا می کرد، بخشی کوچکی اختصاص پیدا می کرد به عنوان مثال به خرید سکه یا طلا، و به مرور این تغییر پیدا کرد به نوع دیگر. توجه ها جلب شد به سمت خودرو، توجه جلب شد به سمت خرید حالا قسمتی یا تمامی از مسکن، آپارتمان. این نوع سرمایه گذاری ها نشونه پویایی یا عدم پویایی اقتصاد هر کشور هست. اینکه توی کشوری سکه، طلا به عنوان سرمایه گذاری نگاه میشه، اینکه در کشوری خودرو یا مسکن به عنوان سرمایه گذاری نگاه میشه، نشونه این میتونه باشه که تو کدوم قسمت چه اقداماتی داره صورت میگیره. امیدواریم نگاه مسئولان ما، سیاستگزاران ما توی حوزه های مختلف به نحوی باشه که مردم علاوه بر قوت لایحموتشون، علاوه بر زندگی به نحو ایدئالشون، علاوه بر نگاه آینده نگرانه برای تامین خانوار، برای تامین آینده فرزندانشون، بتونن سرمایه گذاری مناسبی هم برای این حوزه داشته باشن. متشکریم، باز تشکر میکنیم از پیامک هایی که تو این حوزه برای ما فرستادید و همه دوستانی که با ما در ارتباط هستن. قرار بود با آقای بزرفشان درباره موضوع طلا و سرمایه گذاری توی طلا و سکه صحبت کنیم و قیمت های روز که متاسفانه نتونستیم، امکان فراهم نشد باشون تماس بگیریم و هم صحبت بشیم. به اتفاق همه همکارانم، دوستان خوبم در صاحب گفتگو، فرادخان دهنوی تهیه کننده، آقا صادق ستاری، سرکار خانم مؤیدی و همینطور آقا پرهام پرتو، صدا بردار خوبمون، براتون شنبه ای قرین آرامش، سلامتی و موفقیت آرزو میکنیم. تا فردا صبح گفتگوی دیگه، خداحافظتون.
صبح خیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم از صمیم دل و امیدواریم که امروز اتفاقات بسیار قشنگی در انتظار همه شما ایرانیان سبزندیش باشه. با ما همراه باشید، ساعت 8:28 است.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشین. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با افتخار همراه دقایق شما هستیم و امیدواریم که بتونیم اوقات شما رو به خوبی پر بکنیم با برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه. چنانچه نظری دارید در مورد برنامه ها و میخواید که در برنامه های رادیو گفتگو با این برنامه ها مشارکت داشته باشید، از سامانه پیام کوتاه 301035 استفاده کنید، پیامک بزنید و نظرتون رو به همکاران من، به برنامه سازان رادیو گفتگو اطلاع بدید تا انشالله بتونیم برنامه های بهتری رو تقدیم حضور شما شنوندگان خوبمون کنیم و بتونیم بهتر در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشیم. و